به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به پادکست 52 آقای مالیات. این پادکست یه موضوع خیلی جذابی رو انتخاب کردیم، در واقع مسائل بانکی مرتبط با مالیات. یه جورایی میخوایم میان رشته‌ای صحبت کنیم و دعوت کردیم از یک مهمان بسیار گرانقدر، جناب استاد کیانفر، و پیشنهاد میکنم که با ما همراه باشید. خب خیلی خوش آمدین جناب کیانفر به پادکست آقای مالیات. ممنون میشم خودتون رو معرفی بفرمایید تا بریم سراغ این بحث جذاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای استاد فرشید رستگار عزیز و مخاطبین محترم پادکست آقای مالیات. بنده سعید کیانفر هستم، وکیل دادگستری، و چند سالی رو افتخار داشتم در صنعت بانکی و خصوصا صنعت پرداخت فعالیت بکنم و یه مابعضایی رو ما همیشه در بحث‌های مالیاتی در حوزه پرداخت و به ویژه مسائل مربوط به تراکنش بانکی داشتیم و دستور فرمودید امروز در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، ممنونم. بذارید با یه سوال خیلی چالشی شروع بکنم جناب استاد. یه دستورالعملی اومد بیرون پارسال، یعنی پارسال که میگم 24/2401، که خیلی جنجال به پا کرد. در واقع همون دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل. خیلی از ما سوال میپرسن این آیا به مالیات ارتباط داره نداره، بعد به کی میگن فاقد شغل. یه ذره در ارتباط این موضوع صحبت کنیم، بعد من جسارتا وسط صحبت شما میام یه سری سوالا میپرسم و بعد انشالله بحث رو دنبال میکنیم. موافقین؟
اختیار دارید شما. من ازتون خواهش میکنم که در بحث حتما مشارکت بفرمایید، نقطه نظراتتون رو بفرمایید. قبل از اینکه به طور خاص راجع به این دستورالعمل صحبت بکنیم، این مقدمه رو من خدمتتون عرض بکنم که بحث‌های مالیاتی و بحث‌های بانکی، یعنی مقرره‌هایی که از بانک مرکزی بیرون میاد، از شورای عالی پول و اعتبار بیرون میاد، شنوندگان عزیز این پادکست مستحضرن که در حکم قانون عامر است، یعنی اینکه از لحاظ اجرایی در بالاترین سطح قرار میگیره. بنابراین ما باید این دستورالعمل‌ها رو جزء به جزء بخونیم و اون نقطه ای که شما با ریزبینی خودتون خواستین راجع به این مسائل صحبت بکنیم، اینجاست که مسائل مالیاتی در مسائل بانکی در هم تنیده میشه. یعنی اگر من به عنوان مشاور مالیاتی میخوام برم دفاع بکنم، باید بدونم که آیا مثلا این فردی که الان انقدر مالیات بهش تعلق قرار تعلق بگیره، یا اینکه عارضاً به محضر شما سازمان امور مالیاتی به پرونده تراکنش های بانکی او ورود میکنه، اساساً طبق مقررات بانک مرکزی چه تعریفی بر او استوار میشه یا مینشیند، یا اصلا امکان پذیر بوده این ورود یا خیر. این نیازمند این که من یک دانشی، یک شناختی، حالا نه به اندازه یک حقوقدان، ولی یک مقدماتی رو از تعارفی که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نسبت به این موارد وجود داره داشته باشم و این آگاهی رو کسب بکنم. خب راجع به دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در مؤسسات اعتباری، من میخوام ازتون اجازه بگیرم اول بریم سراغ تعریفایی که خود اون دستورالعمل داره ارائه میده. جناب رستگار، انشالله خدا استاد احمد غفارزاده رو سلامتی بهشون بده، عزتشون رو فراوون بکنه. همیشه یه جمله‌ای رو میفرماید و اون که ترمینولوژی یا واژه شناسی هر کتاب از خود متن اون کتاب مهمتره. من همین مسئله رو راجب قانون هم مجرا میدونم، برقرار میدونم. ما وقتی تعاریفی که در معمولا در مواد یک قوانین و دستورالعمل‌ها ارائه میده رو خوب بخونیم، دیگه برامون بعدن سوالات و ابهامات کمتری ایجاد میشه. گرچه خب اینم تاکید بکنیم همیشه در روند قانونگذاری ما هر چقدرم که ملاحظات درست صورت بگیره، ابهاماتی و تفسیرهای مختلفی به وجود میاد و باید راجبش بحث بکنیم. اولین تعریفی که در ماده یک این قانون داده شده همین شخص حقیقی فاقد شغل، که بیاید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است. گفته آقا من شغل خاصی ندارم، یا اگر شغلی دارم قبلا بازنشسته شدم. حالا بازنشسته رو هم تعریف کرده، میگه کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر، کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دارن میگیرن. یعنی یه دوره‌ای فعالیت داشته، حالا به هر دلیلی بازنشسته شده و داره حقوق دریافت میکنه. اینو به مؤسسه اعتباری، یعنی ملاکمون الان بانکه. من خواهش میکنم دوستان به این دقت بکنن، ما الان در اطلاعاتی که به بانک داده شده داریم صحبت میکنم، هنوز پای سازمان امور مالیاتی وارد نیومده. بس مستمری بگیر عنوان دوم هست. پس اولی شد بازنشسته، دومی شد مستمری بگیر. کیا؟ کسایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان بهزیستی و یا سایر نهادهای رسمی که اینا یه مستمری رو برای افراد در واقع نیازمند کمک و محروم جامعه، یا حالا به هر عنوانی که اونا رو نام ببریم، دارن ازشون حمایت میکنن. اینا هم که تکلیفشون مشخصه. پس اینا از موضوع بحث ما خارج میشن، چون اون افرادی که مستمری بگیر هستن آمارشون مشخصه، دولت داره به اینها یه پرداختی رو داره روی لیستشون و براش مشخصه. یه دسته‌ای که محل چالش میشه جناب رستگار، کسایی هستن که به عنوان بیکار هستن. خیلی جالبه، ما بسیاری از دادخواست‌ها رو در فرایندهای مختلف، این شاید خودتونم توی کار مشاوره مالیاتی فراوون برخورد کرده باشید، شغل طرف میخوره بیکار، مثلا آزاد هم نمیخوره که شما بگی آقا مثلا میخوره بیکار، و شما میگه آقا یعنی واقعا شما خب از کجا داری ارتزاق میکنی، به چه شکل هست؟ میگه آقا من بیکارم. همین رو رفته به بانک هم اعلام کرده. باش، مشکلی نیست. ما تا الان که به زور نمیتونیم به طرف بگیم که شما، حالا بعدن اگر در یک گلوگاهی ایشون گیر بکنه اون داستانش متفاوته. بیکار رو این دستورالعمل چی تعریف میکنه؟ شاید جالب باشه براتون. میگه کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری بگیر نمی باشند، یعنی تعرف الاشیاء به ازداده ها. داره میگه آقا بازنشسته اینه، تعریف اینجوریه، مستمری بگیرم اینه، به غیر از اینا هرچی باشه میشه بیکار. خب حالا اونی که شغل داره خب مشخصه. دانش آموزان مصادیق رو به صورت تمثیلی نام میبره، دانشجویان، بانوان خانه‌دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری رو دارن دریافت میکنن و اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور میباشن، در شمول اشخاص بیکاری، یعنی اون خارجیه که اومده داره کار میکنه ولی مجوز نداره یا کار اصلا نمیتونه کار بکنه، اینجوری بگیم. خب پس تا الان مشخص شد به طور مشخص هدف گذاری این مقرره راجع به دانش آموزان، دانشجویان، بانوان خانه‌دار و اشخاص. لفظش هم حصریه، یعنی انگار دیگه گروه دیگری در اینا، چون هر چیزی به غیر از اینا باشه، بازنشسته هم نباشه، مستمری بگیرم نباشه، دیگه شغل، دارای شغل محسوب میشه. همینجا خب من یه خانم خانه‌داری میشناسم که ایشون تو خونه‌اش نشسته، طبق این مقرره الان چیه آقای رستگار؟
بیکاره.
ولی ترنوور یا گردش حساب مالی میلیاردی داره.
دقیقا.
همین الان ما بسیاری از اصطلاح و ببخشید من واژه انگلیسی به کار میبرم، اینفلوئنسرها، آدمای تاثیرگذار در حوزه
بلاگرها
و آدمایی که خب شاید فعالیت اقتصادی تعریف شده ای ندارن اما گردش حساب بسیار بالایی دارن. خب امسال سازمان امور مالیاتی به اینها ورود پیدا کرد، یه لیستی رو. اما آیا تعداد بلاگرهای ما فقط همین افرادی هستن که سازمان احصا کرده؟ قطعا نه. و من جالبه بهتون بگم، خودم این مورد رو الان به عنوان پرونده دارم که اینفلوئنسرهای خارجی خیلیشون که مشکلی ندارن، اینام گردش حسابای داخلی دارن، یعنی پولای تبلیغاتشون رو از داخل دریافت میکنن، براشون از طریق صرافی انتقال میدن. خب پس تو اینجا مشخص شد که تعریف یه نقصی داره، یعنی ما آدمهایی رو داریم که اینا درآمد دارن، گردش حساب دارن، اما در تعریف بیکار نمی گنجن. خب یه دونه تعریف دیگه هم که آقای رستگار حتما باید بهش بپردازیم، چون یه بُعد مالیاتی هم داره، اصلا بر مبنای قانون مالیات های مستقیم تعریف میشه. این عنوان این دستورالعمل همطور که خوندیم، تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال هست. خب ما شخص حقوقی غیر فعال رو چجوری تشخیص میدیم؟ آیا قانون تجارت برای ما مشخص کرد؟ قانون تجارت میگه آقا شرکت یا داره به حیاتش ادامه میده یا منحله. تو اون فاصله هم یه در حال تصفیه داریم. درسته؟ به ما نگفته غیر فعال یعنی چی؟ غیر فعال یعنی مثلا تا یه سطحی از گردش حساب مالی نداشته باشه غیر فعال، اینجا برای ما تعریف میشه. این که خدمت دوستان عزیز خصوصا مشاور مالیاتی، حالا این یه اطلاعات عمومی هست، تاکید میکنیم دستور العمل ها و تعاریفش مهمه به این دلیله. میگه شخص حقوقی که به موجب تفسیری 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوبه 66 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی میشه. همینجا شما دو تا ملاک، دو تا شرط رو از این تعریف دیدید. به موجب تفسیری 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، یکی 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی و همزمان از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی که زیر مجموعه سازمان ثبت هستن به عنوان غیر فعال مالیاتی معرفی میشه به کجا؟ به بانک. باز هنوز پای سازمان امور مالیاتی وارد نشده. گرچه من اینجا توی پرانتز بگم این غیر فعال مالیاتی رو سازمان ثبت با استناد و استعلام از سازمان امور مالیاتی،
یعنی تهش باز برمیگنی به سازمان.
یعنی سازمان خیلی جالبه، از قبل اونجا نقش خودش رو داره ایفا میکنه. یه گوشه نشسته میگه آقا من غیر فعال مالیاتی رو، خب دسترسی این اطلاعات برای سازمان فراهم هست. کسی که نیومده تا این تکلیف کنه راجع به پرونده مالیاتیش رو غیر فعال میدونه. حالا ممکنه اون شرکت اصلا منحل هم شده باشه یا نه داره به کارش ادامه میده. خب ما اینجا یه سری تعریف دیگه هم داریم که دوستانی که دارن تو حوزه مشاوره مالیاتی فعالیت میکنن بعدن این چالش ها رو، چون حالا شما هر کدوم از این دستورالعمل‌ها که میبینید با ماده 10 و 11 قانون
پایانه
های فروشگاه و سامان مادیان شروع میشه. یعنی ما یه داستانی که داریم اینه که اون تکالیفی که قانونگذار تو این دوتا ماده گذاشته منجر به چندین دستورالعمل که اکثرا هم آقای استاد رستگار وقتی شما بررسی میکنید میبینید مال سال 98 به بعد، اواخر 97-98، جایی که دیگه کشور از لحاظ مراودات اقتصادی دچار تغییر میشه، چون دیگه آمریکا از برجام خارج میشه، تحریما تشدید میشه و اتفاقی که میفته اینه که آقا ما حالا بودجمون اون شعاری که همیشه میدادیم الان دیگه باید محقق بشه. اصل اول برای مالیات ستانی چی آقا؟ شفافیت.
دقیقاً.
شفافیت. اینجا اون جایی که نظام بانکی و نظام مالیاتی در هم بیشتر تنیده میشن. چون یک رکن اساسی شفافیت در مالیات ستانی اطلاعاتش میشه نظام بانکی. هر کسی هر مراوده اقتصادی انجام میده، 90% داره در بانک اتفاق میفته و این تبادل اطلاعات تا قبل از سال 98 من خدمت شما عرض بکنم که خیلی، حالا با اساس اطلاعاتی که خودم در نظام بانکی دارم، خیلی قاعده مند و آنجوری که مطلوب سازمان امور مالیاتی بود و قانونگذار هم جسته گریخته در قوانین مختلف تکلیف کرده بود انجام نمیشد، چون همچنان داشتیم نفتم میفروختیم و حالا یه گشایشایی هم حاصل شد زیاد به چشم نمیومد. ولی یه دفعه که کشور تو این شرایط قرار گرفت و قرار شد مالیات ستانی بیاد، این موضوع دیگه حالت استراتژیک پیدا کرد، نظام بانکی کشور تکلیف پیدا کرد. از طرفی ما چون به FATF هم نپیوسته بودیم، حالا به هر دلیلی این ور اومدیم مقررات پولشوییمون هم خیلی سفت و سخت گرفت
داخل
و خیلی از این همین دستورالعملی که دارم خدمتون عرض میکنم علاوه بر اینکه یه ما به ازای توی قانون پایانه‌های فروشگاهی داره، این ورم دستورالعمل‌ها و قوانین مبارزه با پولشویی هم داره. یعنی اگه یه روزی وقت این پادکست یا در پادکست دیگه ای من در خدمت دوستان بودم، مفصل باید راجع به حساب‌های اجاره‌ای، بحث‌های مربوط به پولشویی، زن پولشویی، چون اونا خود سازمان امور مالیاتی هم یک واحد مبارزه با پولشویی داره که اساساً میتوانن ورود پیدا بکنن و اختیارات گسترده ای هم به موجب قانون دارن. حالا از بحثمون خارج نشیم، برگردیم. داشتیم چه تعاریف صحبت میکردیم. تو تعاریف آقا یه سری تعریف هست که ما هم اینجا ازش استفاده میکنیم هم باقی جا، مثل ابزار پرداخت. سوال ساده ای آقای رستگار، اما خیلی محل چالش میشه. چرا؟ چون قانونگذار ما تو روند قانونگذاریش انقدر رو دستگاه پوز، هم دستگاه کارتخوان تاکید کرد که عملا بقیه ابزارهای پرداخت رفتن تو حاشیه.
دقیقاً درست.
در حالی که ابزار پرداخت معادله با پوز نیست، گرچه پست الان معمول ترین و پر استفاده ترینه. ببینیم این دستورالعمل و سایر دستورالعمل های بانک مرکزی ابزار پرداخت رو چی تعریف
کرده. البته من داخل از خدمتتون عرض می‌کنم یه گزارشی رو دیدم از یادم نمیاد کجا بود، نوشته بود که در سال 1401 فکر می‌کنم بالای 80% پولی که کسب و کارا گرفتن از مردم از مردم گرفتن از پوز بوده.
از پوز بوده بله.
من فکر میکنم دلیل اینکه اینقدر تاکید میشه رو پوز، آمارها رو دارن دیگه.
بله بله بله.
من فکر کنم دلیلش این باشه.
دقیقاً دلیلش همینه. یعنی کاملا آمار درستیه و البته من یه اصلاح بکنم. من توی عرایض قبلیم گفتم ابزار پرداخت، منظورم ابزار پذیرش بود. ابزارهای پذیرش تعریفشو که بکنیم متوجه میشه آقا چرا پوز بیشتر به چشم میاد. میگه دستگاهی فیزیکی یا سامانه الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. اینجا ابزار پرداخت هم تعریف کنیم بعد توضیح بدیم. انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارندش قرار میده و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه رو به شخص دیگه فراهم میکنه. ببینید یعنی یک ابزار پرداخت رو در اختیار من قرار میده که حالا عمدتا ما کارت بانکی رو میشناسیم، وگرنه خب مخصوصا تو بانکداری نوین که حالا نئو بانک‌ها هستن، بانکداری اجتماعی هست، بانکداری شناختی هست و انواع مختلفی داره، بسترها و پلتفرم‌هایی هستن که لزوما با فیزیک کارت ارتباط ندارن. ولی خب به قول فرمایش شما الان در کشور ما و صنعت پرداخت ما بار پرداخت روی دستگاه پست. پس قانونگذار اومد در قانون سامانه در واقع پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اومد پوز رو هدف قرار داد، گفت آقا من اگر پوز رو ساماندهی بکنم خب خیلی از مسائل خود به خود جا میفته. بعد که جا انداختم وقت میگم درگاه پرداختت هم هست. در آینده نزدیک حالا شما اینو نشینده بگید، من آروم میگم ایشالا بین خودمون و این چندین هزار نفر بزرگواری که پادکست رو میشنون میمونه که کارت به کارت و سایر ابزارهای پرداختم، حالا اشاراتی هم در سخنان مدیران سازمان بوده که اون اطلاعات هم میاد و بنابراین بیایید آقای استاد فرشید رستگار شما خودتون به عنوان یک استاد مبرز در حوزه مالیاتی تایید میفرمایید که عملا دیگه فرار مالیاتی و این سوالی که مدام میپرسن آقا ما چجوری میتونیم مالیات فرار بکنیم دیگه وجود نداره. بیایم با آگاهی بخشی نسبت به موکلینمون برسونیم به اون سمت. حالا ما بحثمون این بود که آقا این سطح فعالیته که تشخیص داده میشه به چه شکل، حالا تعریفو کردیم، خود اون سطح فعالیته چیه؟ یعنی اینکه آقا اگر یه نفر گفت تو سامانه ها بیکار تلقی شد، بازنشسته بود، مستمری بود، یه خانم خانه‌دار بود، چجوری ما سطح فعالیت مورد انتظارش رو تشخیص میدیم؟ میگه آقا پیشبینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار. ببینید شما چون یه دیدگاهی دارید راجع به قانون خوانی و حساسید روی این و یا، اینجا میگه آقا گردش بدهکار و بستانکارش تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی. یعنی اصلا ما حرفی که راجع به حساب تجاری، حساب غیر تجاری اعلام کرده نکرد، داره رو کد ملی حرکت میکنه. این همینجا یه نکته رو به ما میگه، جای دیگه هم میتونیم ازش استفاده کنیم که آقا روی کرد قانونگذار ما در نهایت روی کد ملی خواهد بود. اگر تا الان، حالا جلوتر راجع به اگر صلاح دیدید راجع به دستورالعمل تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری هم میتونیم یه گریزی بزنیم که آقا اصلا این حساب تجاری چیه، پوست ما رو بابتش کندن. اینجا قانونگذار داره یه گرایی میده، گفت العاقل و یکفی به الاشاره، گفت آقا بستانکار بدهکار کلیه اون حساب‌های شخص، یعنی اینکه آقا من هیچ تفکیکی ندارم. حالا جلوتر ما میخوریم به این داستان که آقا مثلا طرف حساب تجاریش اونقدر گردش حساب نداره، حساب غیر تجاریش داره. اینجا بعدن این کد ملی میاد تمام جواب سوالای ما رو میده، میگه آقا یه سال شمسی کاری به سال مالیاتی نداره، میگه از ابتدای سال شمسی تا انتهای سال شمسی، چون نمیدونه این آدم اصلا مؤدی نیست، اینا میاد میگه آقا توی یه سال شمسی هر چقدر گردش حساب بدهکار و بستانکار داشت این میشه سطح فعالیت مورد انتظارم. همین الان عددا رو بگیم اگر اجازه بدید. عددمون میگه آقا بازنشسته 2 میلیارد تومان یا 20 میلیارد ریال سالانه.
این عوض هم میشه
الان عرض میکنم خدمتتون. مستمری بگیر 1 میلیارد تومان یا 10 میلیارد ریال، بیکار 500 میلیون تومان، یعنی خانم خانه‌دار یا دانش آموز نمیتونه بیشتر از 500 میلیون تومان، و حالا اون غیر فعال مالیاتیه که برمیگرده به اشخاص حقوقی، اونم 500 میلیون تومان.
نمیتونه یعنی حسابشو میبندن، چطور
مسدود میشه؟
مسدود میشه.
خود این دستورالعمل توضیح میده آقای مؤسسه اعتباری وقتی داری پایش میکنی خوب. اگر دیدی این آستانه رد شد خوب. یه الگوریتمی براش تعریف شده، خود سیستمای بانک دارن مدام مانیتور میکنن، وقتی اون الگوریتم به شما هشدار داد که آقا این صد رد شد، درجا مسدود کن.
سیستمی اتفاق میفته.
سیستمی اتفاق، پایشش سیستمی، اصلا امکان پذیر نیست. پایشش سیستمی اتفاق میفته و اونجا برای کارتابل اپراتور یه پیامی میاد و حساب رو مسدود میکنه، توضیح میخواد از شما. فرمودید که آقا قابل تغییر یا نه. دو جور این تغییر اتفاق میفته. یکی تغییری که خود قانونگذاره میذاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر پارسال اومده گفته آقا بازنشسته 2 میلیارد تومان، ببین من به 2 تومان به کار میبرم که آره یه ذره درکش راحت‌تر باشه برای مخاطبین ما. اگه اومده گفته 2 میلیارد تومان، منظورش این بوده که آقا من بر مبنای شرایط فعلی میگم 2 میلیارد تومان. شاید همون اتفاقی که برای ماده آیین‌نامه ماده 169 افتاد که آقا اول اومدن گفتن 5 میلیارد، آقا گفتن 5 میلیارد اصلا عددی نیست، اومدن بالاش. حالا اینجا هم همینه، الان 2 میلیارد تومان برای بازنشسته عددیه، خود قانونگذار سال آینده میاد اینو اصلاح میکنه، 2 میلیارد رو ممکنه بکنه 4 میلیارد، بکنه 3 میلیارد. این یه تغییره که قانونگذارم اجازه داده، گفته آقا بانک مرکزی شما میتونی عددو یه تغییر بدی. یا یه دونه اینی که آقا من الان حساب مسدود شد، کیس عملی، من یه خانم خانه دارم، یه دانش آموزم، یه فردی هم که کار دارم ولی اونجا تو سامانه های بانک به هر دلیل بیکار شناخته میشم، این اشکالم ممکنه بوده باشه، مستمری بگیرم، بازنشستم، حسابم مسدود شد، میرم مراجعه میکنم به بانک، از من توضیح میخوان، من اسناد مثبته میبرم و اونجا میگم که آقا شما اشتباه کردید، من بیکار نبودم. این یه حالتشه. یا نه، این گردش حسابی که برای من ایجاد شده و سقف رو رد کرده مثلا یه وامی بوده من گرفتم اومدم، الان مثلا یه وام مسکن بیاد تو حساب طرف، خب به راحتی این سقف رو رد میکنه، بنابراین عددی نیست که غیر قابل تحقق باشه، اونم تو یه سال. تو یه سال شما 500 میلیون تومان رو تقسیم بر 12 ماه بکنید، خیلی عدد پایینی میشه. حالا طرف یه وامی این وسط بگیره یا یه انتقال حسابی از سایر حساباش بیاد توی اون حسابش قرار بگیره، مستحضر که ما الان طبق مصوبات جدید دستورالعمل جدید انتقال حساب از انتقال مبلغ از حسابای یه فرد به حسابای خودش مشروط بر این که شریکی در اون حساب مقصد یا مبدا نداشته باشه بدون سقف شده. قبلا حتی تو اینم ما صد داشتیم، حالا پرانتز بسته. اینجا اگر بانک من رو خواست، من اون سطح فعالیت مورد انتظار رو رد کردم، یعنی سطح فعالیت، ببین قانونگذار دوباره اومده یه سطح فعالیت محقق شده هم تعریف کرده، بیاد این تعریف ها رو با هم برخورد بدیم ببینیم مورد انتظاره با محقق شده چه تفاوتی میکنه. میگه مجموع گردش، این محقق شده است، میگه مجموع گردش بدهکار و به استعانکاره تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. حالا تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار، همینجا یه نکته باز. آخه میگن آقا بحثای حرف حرف میاره، الکلام و یه جور الکلام، ما انواع حساب داریم، اینو کجا به کار میبریم؟ مشاور مالیاتی میتونه بره بگه آقا اصلا این ورود سازمان به این نوع حساب مشتری من غیر قانونی بوده، نه به دلیل تجاری و غیر تجاری، به دلیل اینکه اصلا حساب سپرده گذاری کوتاه مدت ویژه و حساب سپرده بلند مدت از بررسی ها خارجه. اصلا قانونگذار اجازه نداده، به حساب قرض‌الحسنه اجازه داده. دوستان میدونن ما دو نوع حساب داریم در به صورت کلی، یه حساب قرض‌الحسنه داریم، یه حساب سپرده داریم. خود حساب قرض‌الحسنه میشه همون حساب قرض‌الحسنه عرفی که همه میدونن سود بهش تعلق نمیگیره و حالا بحث خیریه و اینا داره، یه حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری داریم، درسته که دست چک روش صادر میشه. اونا حساب‌های سپرده سرمایه گذاری خودشون 3 دسته میشن، کوتاه مدت که اون کوتاه مدته میشه عادی ویژه، و حسابای بلند مدت، حالا اون بلند مدت هم خودشون باز یه سری مثلا 1 تا 2 سال هم بلند مدت میگیرن، بعضی از اینا 5 سال یا 5 سال به بالا هستن. میگه آقا اون کوتاه مدت ویژه و بلند مدت ها، حالا انواع بلند مدت ها، اجازه ورود نداری. تو اون موضوع بحثت اینجا حسابای قرض الحسنه است، حالا جاری و پسنداز، و این ورن حسابای سپرده گذاری کوتاه مدت، اونم عادی نه ویژه. ببین اینا یه نکات فنیه که بانکیه و اینجا میتونه کمک بکنه به دوستان. خب میگه آقا توی تعریف سطح فعالیت محقق شده، سپرده سرمایه گذاری مدت دار، واریز سود حسابای سپرده سرمایه گذاری مدت دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، خودش یه اشتباهی کرده، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابای سپرده بانکی خود شخص نزد همون مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته آقا یه عددی رو رسید، تو بیا این مواردی که من نام بردم و ازش بکش بیرون، خالصش نتش رو باش برخورد بکن، ببین سطح فعالیت رو رد کرده یا نه. ولی حرف از چی نزد؟ حرف از تسهیلات نزد. یعنی اگر وام اومده تو حسابش باید بیاد توضیح بده، باید بیاد اثبات بکنه. ولی اگر سود داری به اون حسابش میریزی، دیگه اونو بکش بیرون، اون سودی که و خالصش رو حساب.
خب آقا من یه الان سوال دارم. فکر کن یه جوان 20 ساله‌ای میاد شعبه، میگه من استریمرم، فعال حوزه گیم هستم و دونیت میگیرم، از طرفداران پول میگیرم. این اصلا بنده خدا اصلا متوجه نمیشه ایشون چی میگه، قانع نمیشه. خلاصه میگه آقا من شغل دارم، شغلم اینه، ایشون هم قانع نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ مرجع حل اختلاف پیش بینی شده نشده؟ چه جوریه؟
ببینید به طور مشخص تو این دستورالعمل ما مرجع حل اختلاف نداریم. یعنی یکی از ابهامات این دستورالعمل اینه که چون همه تشخیص رو گذاشته به عهده رکن مؤسسه اعتباری، ممکنه مثلا رئیس دایره اعتباراتش باشه، مبارزه با پولشوییش باشه، هر چی. اون فردی که در بانک هست دو تا حالت داره، یا شما مدارکتون رو میارید به ایشون ارائه میکنید و ایشون قبول میکنه، حساب شما از مسدودی خارج میشه و حتی سطح فعالیت، یعنی سطح مورد انتظار شما رو بالاتر هم میتونه ببره. یعنی بگه آقا ایشون اصلا فاقد شغل نیست، پس میتونه در سال مثلا بیشتر از این رقمه، حالا شما میتونی بگی، یا اینکه حالا اونا یه جداولی دارن بر مبنای اون تعیین بکنه. یه موقعی نه، اختلاف میخوره، میگه نه من این مدارک تو نمیتونم قبول بکنم. چه اتفاقی میفته؟ ببینید حالا یه نکته خیلی جالب این وسط هست. دستورالعمل به اون فردی که توی بانک نشسته گفته آقا همین که به یه حسابی مشکوک شدی، به صورت محرمانه یه رونوشت از گزارشی اطلاعات به واحد مبارزه با پولشویی خود بانک بده. که اون واحد مبارزه با پولشویی بانک ها زیر مجموعه کاشف سرمایه بانک مرکزی و همین مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد دارایین، یعنی مدام با اونا دارن تبادل اطلاعات میکنن. شرکت های پرداخت هم همینطور، خود شرکت های پرداخت هم از تراکنش های مشکوک میبینن بلافاصله اعلام میکنن به کاشف و اینا میره و اطلاعات تجمیع میشه با سامانه های دیگه، تطابق داده میشه. خب من اومدم قبول نکردم، پس این تو فرضیه سوال جناب علی که من قبول نکردم یا نمیتونستم احراز بکنم که ایشون شغل داره پس انقدر مدارک داره، یه گزارش میدم به صورت محرمانه به واحد مبارزه با پولشویی، پس حساب ایشون همچنان مسدود است. چون اگر حساب مسدود نمیشد که ایشون اصلا نمیومد بانک، حسابش مسدود شده که اومده بانک. حالا اومد تو بانک مدارکش رو ارائه کرد، من نپذیرفتم، به واحد مبارزه با پولشویی میگم آقا من نپذیرفتم. میگه خب باشه، ما اطلاعات رو ارسال میکنیم به مرکز طبق تکلیفی که داریم، که بازم تاکید میکنم مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اونا از لحاظ قانونی این اختیار رو دارن که از مرجع قضایی بخوان که حساب همچنان مسدود باقی بماند تا تشکیل پرونده قضایی بشه. حالا اونا میتونن یک عنوان اتهامی رو این وسط بیارن که میره دادسرا، مثلا بگن آقا ما ظن پولشویی داریم. خب که حالا مستعذرت اینو توی پرانتز میگم، اگه صلاح دیدید یه روزی میشینیم بر راجع به جرم پولشویی مفصل صحبت می‌کنیم، چون جرم پولشویی جرم طبیعیه، روی جرمی سوار میشه، یه جرم پایه میخواد، اختلاسی اتفاق میفته، ارتشای اتفاق میفته، کلاهبرداری، سرقت، یه جرمی اتفاق میفته، حالا پول ناشی از اون جرم میاد و شسته میشه اصطلاحا، که این میشه خودش یه جرم مستقل به نام جرم پولشویی. پرانتز بسته. اگر اونا عنوان اتهامی داشته باشن که پرونده میره دادسرا، اگر نه که یه پرونده علیهشون تشکیل میدن. معمولا هم وقتی ببینن موضوع خیلی پیچیده نیست، شاید خودش یه بارم بخوان برای توضیح، مشکل همونجا مثلا تو پلیس فتا باشه، هر جا باشه، حل میشه این قضیه.
حالا من یه سوال دیگه دارم. این آستانه که گفتین 2 میلیارد و 1 میلیارد، این تا چقدر؟ مثلا 2 میلیارد و 1000 تومان، 2 میلیارد و 100 میلیون تومان. این یه توضیح ما میدیم؟
بله بله، بسیار سوال خوبیه. اتفاقا آقای استاد رستگار وقتی قانونگذار داشت این دستورالعمل رو مینوشت به این موضوع توجه کرد. بنابراین تو همون تعاریف که عرض کردم از خود قانون بعضی وقتا مهمتر میشه و ابهامات ما رو رفع میکنه و ما سریع ردش میکنیم میریم سراغ مواد بعدی. توی بند 12.1ش میگه تفاوت فاحش باید وجود داشته باشه. ببین من تو عرایض قبلیم یه سطح فعالیت مورد انتظار رو گفتم، یه سطح فعالیت محقق شده رو گفتم. یعنی گفتم آقا به عنوان اینکه ایشون مستمری بگیره یا بازنشسته است یا فاقد شغله، ما یه سطح انتظار داریم اینقدر باید درآمد داشته باشه. حالا اینقدر محقق شده، اینا چه نسبتی با هم پیدا کنن ما میگیم تفاوت فاحش؟ قانونگذار برای ما مشخص کرده، میگه در این دستورالعمل تفاوت 10 برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص به عنوان تفاوت فاحش محسوب میشه. که اگر تفاوت فاحش شد اینجا دیگه مؤسسه اعتباری ورود پیدا میکنه، حساب مسدود میکنه، گزارش‌های محرمانه‌اش رو میفرسته و فرایند از اینجا آغاز خواهد شد. پس صورت کسر ما فعالیت محقق شده است، سطح فعالیت محقق شده است، مخرج کسر ما مورد انتظاره. وقتی میبینیم 10 برابر مورد انتظارمون داره فعالیت میشه، دیگه اینجا 100% باید ورود پیدا بکنه.
بله. من این سوال دیگه دارم. ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا واسه من تشکیل پرونده مالیاتی میشه ولی تو تعریف این من نمیگنجم.
بله.
الان چی میشه داستانش؟
ببینید حالا اینکه شما تو این تعریف بگنجید، این داره یه تکلیفی رو برای مؤسسه اعتباری و بانک ایجاد میکنه. به هر دلیلی شما تو این پایش مؤسسه اعتباری قرار نگرفتید و شما رو نخواستن، حسابتون هم مسدود نشد، اومد رفت نهادهای دیگه مثل سازمان امور مالیاتی که تخصص جناب عالی ورود پیدا کرد، حسابو مسدود نکرد ولی برای شما پرونده مالیاتی تشکیل داد. تماس گرفت آقای فرشید رستگار شما یه پرونده اینجا داری تو اداره کل مالیاتی مثلا شرق تهران انقدر، پاشو بیا اسنادتو بیار دفاع کن. شما میری اونجا میبینی ای دل غافل، من این حسابی که به سعید کیانفر دادم که پول بهش واریز بکنه کلن 50 میلیارد تومان 60 میلیارد تومان گردش حساب داشته، حالا من کلن اصلا انقدر ماهی مثلا 5 میلیون تومان هم درآمد نداشتم، اختلاف خیلی فاحشه، من چی رو دفاع بکنم؟ اینجا آقای استاد رستگار یه سری عناوین اینجا نام برد توی تعریف ما هم عرض کردیم، گفتیم آقا مستمری بگیر، بازنشسته و فاقد شغل که خودش انواع مختلفی داشت. این افراد عزیز و شریف طعمه افرادی میشن که میخوان فرار مالیاتی انجام بدن.
یعنی بازنشسته ها، بیکارا،
احسن پولشویی انجام بدن.
انجام بدن.
الان یه پرونده توی اصفهان ما داریم، یه آقای بازنشسته آموزش پرورش میخواسته تمکن مالی بگیره که بره به دخترش که خارج از کشور تحصیل میکنه سر بزنه، یا آقای طلافروش اومده بهش گفته فلانی بیا من حسابتو بده دست من، رفیق بودن درد دل کرده، گفته آقا من تمکن مالیم اونقدر نیست، گفته آقا جون بیا حسابتو بده من باش یه مدت کار میکنم، تمکنت خوب میشه به راحتی میتونی ویزا بگیریم. این آقا اعتماد میکنه، سر ماه دوم از طریق یکی از نهادهای امنیتی حساب مسدود میشه.
خب
بعدن تو پیگیری ها مشخص شد و بعد متوجه میشیم این آقای طلافروش تمام تراکنش هایی که انجام میداده رو اول میریخته به حساب این آقا و بعد خارج میکرده و این آقا رو هم از لحاظ مالیاتی هم از لحاظ پولشویی با اتهام بسیار بزرگی مواجه کرده که دفاعش هم واقعا به این راحتی ها نیست، چون شما میگی آقا من با اختیار حساب. اینجا یه مفهومی که احتمالاً مخاطبین ما زیاد شنیده بودن قبل از این پادکست حتی میاد وسط و اونم حساب‌های اجاره‌ای. یه موقعی شما آگاهی داری و حسابت رو در اختیار قرار میدی و یه مبلغی بدونه، یه موقعی رو اعتماد این کار رو انجام میدی، جفتش دوستان دردسر تهش، جفتش دردسرهای بزرگی هم هست. یعنی چه بحثای مالیاتیش چه پولشوییش دفاعش به این راحتی ها نیست، چون دارید با آگاهی حسابتون رو در اختیار افراد دیگه و معمولا آدم های سوء استفاده گری که میخوان گردش های مالیشون رو مخفی بکنن قرار میدید. و یه عددایی هم میگن که مثلا میبینید طرف در طول سال 500 میلیون تومان، 400 میلیون تومان، 200 میلیون تومان در طول سال درآمد داره، یا بهش میگن آقا مثلا ماهی 20 میلیون تومان، ماهی 30 میلیون تومان، ماهی 40 میلیون تومان بهت میدیم، حسابت رو در اختیار ما قرار بده. یعنی عددی که او را تطمیع بکنه و بعدن که این بنده خدا گیر میکنه دیگه مشکلات فراوانی براش به وجود خواهد اومد.
من فکر کنم که تایم این پادکستمون به پایان رسیده. من اصلا دوست نداشتم که این زمان به انتها برسه، ولی چه کنیم که تایم این پادکست ما نهایتاً دیگه 40-45 دقیقه است. اگر اجازه بدین، اگه کلام آخری هست بفرمایید و من خواهش میکنم که تو پادکست‌های بعدی هم شرکت بکنید که فکر کنم مبحثمون خیلی موند.
بزرگواری دوستان، بله واقعا به حجم مطالب رو حالا شنوندگان عزیز نمیبینن، شما میبینید حجم مطالبی که آماده شده تقدیمشون بشه. یه بحثی که موند بحث غیر فعال مالیاتی بود در واقع، که آقا تعریفش چیه، چه جوریه، که من به نظرم این چون بود مالیاتیش هم خیلی پررنگه، تو پادکست بعدی حتما راجعش صحبت بکنیم. فقط یه اشاره گذرا بکنم چون زمانمون تمام شده، این که اگر یک شرکتی به عنوان غیرفعال مالیاتی تشخیص داده شد، حالا با هر تعریفی که بعدا مفصل، این میتواند بره در اون پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا از طریق مؤسسه اعتباری که اونا اطلاع میدن وضعیت خودش رو از غیرفعال به فعال تبدیل بکنه. اون وقت این باعث میشه اون سطح فعالیت مورد انتظارش افزایش پیدا بکنه و اون وقت گیروگورای مالیاتی که ممکنه پیدا بکنه یا مشکلاتی که توی مسدودی حساب داره رفع خواهد شد. مفصل باید راجع به این بعداً صحبت بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه خداحافظی داشته باشین و ما دعوت کنیم تو پادکست بعدی هم انشالله در کنار شما باشیم.
من خیلی عذرخواهی میکنم اگر یه موقعی شاید اینجوری به نظر رسید که مباحث پراکنده بود، ولی اینا در یه کلیتی شکل میگیره و من با درایتی که در حضرت عالی سراغ دارم مطمئنم که این مباحث رو جوری ادامه خواهید داد، حالا چه من افتخار پیدا بکنم در خدمت دوستانم شم، چه سایر بزرگواران، که یه جنبندی خیلی خوب و نکات خیلی به درد بخور و کاربردی ازش بیرون بیاد. مضاف بر این که من مطمئنم آقای استاد رستگار خیلی از این توضیحاتی که ما دادیم برای دوستان ابهامات و سوالاتی ایجاد شده که چون دو طرفه نیست بحث، حتما به گوش شما خواهد رسید و انشالله در پادکست‌های بعدی بهش پاسخ داده خواهد شد.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. براتون رزی موفقیت میکنم. دوستان همراه ما باشین با پادکست‌های مالیاتی آقای مالیات.